قدیمی که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین
روایتی نو از متون کهن کیمیای کلمات
به نام خدا خالق خرد و اندیشه. سلام و هزاران درود خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، همراهان برنامه کیمیای کلمات. برنامه کیمیای کلمات میپردازه به معرفی و بررسی آثار و متون حوزه ادبیات فارسی. این برنامه از رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه. آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، کارشناس محترم برنامه، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی در برنامه حضور دارند و طبق روال برنامه‌های گذشته کتابی رو انتخاب می‌کنند و اون کتاب معرفی میشه، تحلیل و بررسی میشه. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی هستیم. سلام و درود و خیر مقدم خدمت شما آقای دکتر پروین، خیلی خوش آمدید.
با یاد و نام خداوند متعال عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم بایدی، همکاران عزیزمون و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیختم.
آقای دکتر چه گفته شد تا شنوندگان هم بتونن ما رو بیشتر همراهی؟
خواهش کنم. عرض کنم خدمتون که یه توضیح مختصری بنده دادم که زنده یاد استاد منوچهر دانشپژوه، ایشون استاد دانشگاه علامه طباطبایی بودن در رشته زبان و ادبیات فارسی، انسانی بسیار بسیار خلیق، مهربان، خوشخو و بسیار فاضل و باسواد و متخصص در حوزه ادبیات اخلاقی و به ویژه ادبیات تعلیمی و عرفانی ما. تمام کسانی که در دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه آزاد ایران در قبل از انقلاب درس خوندن، اون نام نیک مرحوم دانشپژوه رو حتما در خاطرشون دارن. آقای دانشپژوه کتابی رو که تألیف کردن با عنوان تفنن ادبی در شعر فارسی، یک توضیح مفصلی بودن 5 صفحه درباره ریشه فن و واژه تفنن میدن.
بله.
و میگن قصد ما این نیست که ما فقط تفنن رو به معنی چیزی که در برابر مثلا چیز جدی میاد قرار بدیم. ما منظورمون از تفنن گوناگون شدن، گوناگونی و مضمون‌یابیه. همونطوری که اگه من مثلا به عنوان شاعر علاوه بر مثلا یک موضوع عاشقانه یا یک موضوع عارفانه غزلی میگم، بیام راجب مثلا چیستانم قطعی بگم یا راجب فوت کسی تاریخشو بگم یا اخوانی بگم، این هم مضمونیابیه، همین که ما به انواع مختلفی رسیدیم. و اونجا میگن که در اونجا میگن که ما باید بریم به این سمت که تقسیم بندیمون در شعر فارسی تقسیم بندی معنایی باشه، بر مبنای قالب نباشه، که من جلسه پیش مفصل راجب این توضیح دادم. 11 مبحث رو جناب آقای دانشپژوه به عنوان مباحثی که مربوط به حوزه تفنن میشه آوردن، که اولیش چیستان یا معما بود.
بله.
عرض کردم که این تقریبا از قرن پنجم، اواخر قرن پنجم، به صورت تئوری مطرح شده بود، اگر نه ما از قرن چهارم سوم داریم و من به گمانم که از اولین نمونه های شعر فارسی چیستان درش هست. چون چیستان رو اینجوری که معلوم میشه، مثلا در شاهنامه وقتی عرض کردم، وقتی که زال میره به خواستگاری دختر شاه کابل، مهراب به موبدان دستور میده که با چیستان ایشون رو بیازماین که ببینن حدت ذهنش، هوشش چقدر هست. رودکی از اولین نمونه‌های شعر فارسی رودکی چیستان داره تا دوره معاصر، و گفتن چیستان هم یک نوع به اصطلاح هم قدرت شاعری بوده هم تفننی بوده. چیستان رو شمس قیس رازی تو قرن پنجم که به عنوان تئوری مطرح میکنه میگه که لغز یا معما رو بینشون یه تفاوت‌های قائل میشه که گفتم اینجا قابل بحث نیست، ولی میگه اونجا که در خراسان به معما یا لغز چیستان گویند، و بعد نمونه هایی رو میاره. آقای دانشپژوه نمونه های بسیاری رو از چیستان میارن، و این نکته رو من عرض بکنم، یکی از معروفتریناش هم ما جلسه پیش اشاره کردیم، لغز شم بود که منوچهری ضمن این که قشنگیش این بود که ضمن این که داره چیستان شم رو مطرح میکنه، مدح عنصری امیرالشعرای دربار محمود رو هم میگوید. و این نکته رو بگم و پس جلسه پیشو تموم بکنیم، این که استاد زنده یاد مرحوم علامه همایی در کتاب گرانقدر فنون بلاغت و صناعات ادبی اونجا میفرمایند که اگر که من کتابی راجع به فنون شعر فارسی نمینوشتم، هیچ وقت چیستان رو معما رو جز شعر نمی آوردم، چون مال آدم های بیکار مثلا اینجوری عنوان میکنن. ولی برخلاف نظر استاد همایی، قدمای ما چیستان رو بیشتر برای این به کار میبردن که نوعی بازی و به قول امروزی تست هوش بوده که ببینن چقدر طرف میتونه حدسش صاحب باشه، دقتش زیاد باشه. و این جمله رو هم گفتم که استاد علی بلوکباشی در مقدمه‌ای که بر چیستان نامه دزفولی سید محمد علی امام نوشتن، اونجا میگن که یکی از انواع درخشان ادبیات عامه چیستانه، چون چیستان نه در شعر فارسی در ادبیات عامه هم هست. ما نمونه های بسیار بسیار درخشانی از لغز، معما یا چیستان در شعر فارسی داریم که زنده یاد مرحوم دانشپژوه اینها رو به ترتیب تاریخی آوردن.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر پروین. از شما شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات هم ممنونم که همچنان ما رو همراهی میکنید. در کنار ما باشید تا با این اثر ارزشمند تفنن ادبی در شعر فارسی بیشتر آشنا بشید. برنامه کیمیای کلمات رو از رادیو فرهنگ تقدیم میکنیم به شما شیفتگان شعر و ادب فارسی. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی هستیم و تفنن ادبی در شعر فارسی رو معرفی میکنیم به تألیف استاد مرحوم دیگر. بفرمایید.
بله، عرض کنم خدمتتون دومین مبحثی که مطرح میشه ماده تاریخ است. خب میدونید ما یه متاسفانه مثلا در الان یه چیزهای خیلی روشنی رو راجع به تاریخ‌های دقیقی که مثلا فلان شاعر دقیقاً چه سالی به دنیا اومده که بتونیم حدس بزنیم این حوادث و بعد تأثیر اون حوادث رو بر شعرش معنی. بر قدرت رایجی که مسلط زمانه هست اینها نداریم، مگه مثلا جاهایی مثل این که سعدی میگه در آن ساعت یا در آن مدت که ما را وقت خش بود، زهجرت 656 بود. خب ما میدونیم مثلا گلستان 656 گفته، خب این رو ما میدونیم به خاطر اینکه این موقعهای نیست. بعد یک چیزی رو قدمای ما در واقع اختراع میکنن به نام ماده تاریخ. حروف رو ما الفبای فارسی و الفبای عربی، بیشتر الفبای عربیه، الفبای عربی رو دو جور ترتیب داری که همین الف ب هست که الف بایی میگیم ترتیب، یکی ترتیب ابجدیه که ابجد هر وزن هاست. بعد برای هر کدوم از این حروف الف با الف یک، ب دو، جیم سه، دال چهاره، یک عددی میذارن.
بله.
بعد کلمات رو بر مبنای این با این عددها میسازن و شماره در میارن، به اون میگن ماده تاریخ. و
رمزی هم میشه آقای دکتر؟
بله خیلی رمزی. بعضی ها رو که اصلا متوجه نمیشیم، یعنی خیلی از این ماده تاریخ ها خیلی هاش رو حدس و گمانه، بعضی هاش رو مثلا باید نصف کلمه رو خون یا قلبش کرد، دشواره. عرض کنم خدمتتون که حاج حسین نخجوانی معروف یک کتابی دارن به نام مواد و تواریخ که اونجا خیلی قشنگ و کامل بررسی کردن که چجوری است. ایشون اونجا میگه که اولین کسی که این کارو کرده مسعود سعد سلمان هستش که این رو استفاده کرده. بعد یه کتابی هم چند سال پیش آقای مهدی صدری که من جا داره یادی بکنم از ایشون که من یه بار ایشون رو دیدم و خیلی به دلم نشست که یک انسان اهل ادبی که رشتهش ادبیات نیست، ایشون از کارمنده خوشنام و عالی رتبه راهن بودن، ولی اینقدر به ادبیات علاقه داشتن و اینقدر به این وارد شده بودن که کتابی نوشتن، مرکز نشر دانشگاهی منتشر کرد به نام حساب جمل در ادب فارسی که تمام این عدد رقم ها و چجوری ضرب در هم میشه، از چی کم میشه، ماده تاریخ ها رو گفتن. خیلی کتاب خوبیه، یعنی کار یک ادیب ریاضیدانی که سالها غور کرده این.
بله، کار تحقیقی.
بله. در کنار کار مرحوم حاج حسین نخجوانی، در کنار کاریشون کار آقای صدری تکمیل میکنه. در هر صورت ماده تاریخ گفتنها رو گفتن، در دوره معاصر هم خیلی رسم بود. یکی از کسانی که بیشترین ماده تاریخ رو داره خود مرحوم جلال اوماییه و مرحوم ملک الشعرای بهار، دو تا از بزرگترین استادا و شعرای قدمایی که تمام این فنون ادبی رو از سینه به سینه آموختن.
بله.
که مثلا دانشکده ادبیات یه قطعه میگفتن در ماده تاریخ به وجود اومدن مثلا ساختن دانشکده ادبیات یا افتتاحش. اینها در زمان گذشته خیلی کمک میکنه به ما در شناخت تاریخ اون زمان و احتمالا حوادثی که ما نمیدونیم. البته این رو هم در کنار چیستان بعضی ها بفیجه در دوره معاصر بسیاری از کسانی که برای شعر رسالت اجتماعی و رسالت هنری والایی در مثلا قائلن، این رو هم کارهای تفننی بیخودی میدونن که اینطور نیست. در هر صورت استاد دانشپژوه یک مبحث تقریبا نزدیک به 70 صفحه
مالی.
بحث کاملی راجع به ماده تاریخ دارن. یکی از چیزهای دیگه که ما باش بهش بپردازیم یک نوع شعری است به نام شهرآشوب. اگر که شنوندگان ما یه استراحتی بکنن ما یه رفت و برگشت میکنیم و در خدمتشون هستیم.
تشکر میکنم از شما، همراه ما باشید و ادامه برنامه کیمیای کلمات رو با حضور آقای دکتر بهرام پروین گنابادی کارشناس محترم بشنوید. ادامه برنامه کیمیای کلمات از رادیو فرهنگ در خدمت شماییم و در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی. آقای دکتر کتابی رو انتخاب کردن با عنوان تفنن ادبی در شعر فارسی به تألیف استاد مرحوم دکتر منوچهر دانشپژوه. خب آقای دکتر، رسیدیم به سومین مبحث، شهرآشوب. فرصت رو غنیمت میشماریم و صحبتهای شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. عرض کنم که شهرآشوب واژش یعنی دو معنی براش گرفتن، دلبر زیبارویی که زیبایی شهر رو با آشوب بکشه که
معنی.
در شعر منظور این نیست، یعنی نوع شعری شهرآشوبونی که شعری در متن یک شهر، مردم یک شهر یا ذم یک شهر یا مردم شهر یا شغلهای یک شغلهای گفته بشه که اون شهر رو به اصطلاح برانگیزانه و با آشوب بکشونه. اولین بار تحقیق جامعی که در این زمینه شد مرحوم دکتر محمد جعفر محجوب
بله.
در پایان کتاب بسیار بسیار ارزشمند خودشون با نام سبک خراسانی در شعر فارسی مسئله رو مطرح کردن و بعد هم که زنده یاد استاد گلچین معانی تکنگاری راجع به این مسئله نوشتن و سیر تاریخیشو و اتفاقاتی که افتاده. معروفترینش اون شهرآشوبیه که منسوب شده بوده به انوری که شخصی به نام شاعری به نام فتوحی یه قطعه میگه، از چهار تا شهر خراسان صحبت میکنه، اما میاد مردم شهر بوست شهر رو مقایسه میکنه با هم و میاد از مردم شهر بلخ بد میگه، حجبشون میکنه
بل.
و منصوبش میکنه به انوری، میگه انوری اینو گفته که انوری دیگه خط و نشون میکشن براش که در بلخ اگر که پیدات بشه
سرت بر باد رفته
بل. بل. بعد یکی از داستانهای معروف ادبیات فارسی، اما من سریع بگم چون وقت نداریم، یه بخشی از شهر راشوبونی که در وصف حاله اصناف شهره و این باعث میشه که ما شعرهایی که در این زمینه هست، مثلا ببینید من فرض بفرمایید مثال میزنم از شهر خودمون، شهر آب و اجدادیمون
بله.
مثلا بنده رفتم به گناباد چون به کسی بر نخوره، رفتم به گناباد و مثلا زعفرون خریدم، زعفرون خوبی نبوده، بعد مثلا با اون کسی که به هم این زعفرون فروخته شعری میگم، حجبش میکنم یا سرزنشش میکنم، بعد توی اون اصطلاحاتی رو به کار میبرم، اصطلاحات وزنش هست، مربوط به زعفران هست، تقلبی که درش هست، همه اینا رو میگم. الان ما این شهرآشوب‌هایی که در مورد اصناف هست، اینها یکی از بهترین منابع برای واژگان صنفی قدیم هست، شیوه کار اینها هست و برای جامعه شناسی ادبیات،
شناخت فرهنگ مردم
بله. بله، چون ما جایی نداریم که مثلا اصطلاحات خبازی قدیم، نانوای قدیم رو یا قصابی رو یا مثلا شغلهای پنبه‌زن، پنبه‌زنی که دیگه الان داره از بین میره دیگه
بله.
جز شهرهای کوچیک که گاه اونم آدم های سنتی که اعتقاد دارن باید لحاف رو پنبش رو زد و دوباره نرمش کرد دیگه نیست. بعد میبینید تمام اصطلاحات 600 سال پیش این در شعرها اومده، خیلی مطالعه ارزشمندیه. بعد از اون و آقای دانش‌پژوه سعی کردن که اینها رو از یعنی سیر تاریخی بدن، شهرآشوبی که از انوری آوردن مثلا فلان از کمال و همینجوری میاد تا دوره جدیدمون. یه مبحث دیگه که ایشون بهش عنایت کردن مسئله بداهه‌گوییه، بدیهه‌گوییه
بله.
بدیهه‌گویی هم میتواند تفنن باشد هم شعر بسیار جدیه. یه نکته رو من عرض بکنم خدمتون، صاحب چهار مقاله عروضی، نظامی عروضی صاحب چهار مقاله یا مجمع و نوادر، وقتی با شاعران صحبت میکنه به شاعر یه چیزی میگه، میگه شاعر باید بتونه بدیهه بگه. بدیهه گویی یعنی بدون فکر، ارتجالن، بدونی که مثلا من الان میام خدمت شما یوهو مثلا سیم میکروفون قطع میشه، بعد من شعر میگم که آقا ما اومدیم برنامه اون اجرا کنیم، سیم قطع شد، برنامه اون به هم خورد، فلان. شعر خیلی قشنگی هم مثلا میگم، یعنی بهش میگم بدیهه گویی. میگه شاعری که میره به دربار باید بدیهه سرا باشه. و جمله میگه که این جمله تو گوش من مونده که میگه سیم به بدیهه از خزانه بیرون آید، میگه اگه میخوای از پول پادشاه برخوردار بشی، چون ببینید نظامی عروضی،
چون یک هنرمند، یک هنرمندی ویژه دیگه، ویژه به داخل مثلا شعر بگی.
بله نظامی عروضی میاد چهار تا هنر رو، نویسندگی، شاعر، چهار تا دانش رو، حاکمیت ازش بی نیاز نیست، شدیداً نیازمنده اینه. بعد حکایت هایی که میاره برای هر کدوم از اینا در برابر حاکمیت اون چیز تعریف میشه. یکی از اون حکایت هایی که آقای استاد ما، آقای دکتر دانش‌پژوه اینجا آوردن، مسئله بدیهگویی انوریه که پادشاه سامانی اومده به اردو، حاضر نیست برگرده، هر کاریش میکنن این بر نمیگرده شهر، تا اینکه بخارا بر نمیگرده، تا اینکه بودکی میگن آقا یه کاریش بکنیم برگرده، مملکت خوابیده، این چنگ و بر میداره و مینوازه و فل بداهه میسراید که بوی جوی مولیان آید. همین اون دیگه نظامی اونجا توصیف میکنه که وقتی میگن وقتی این شعر هنوز تموم نشده بوده، چنان امیر شوق رفتن میکنه که کفش پاش نمیکنه، بدون کفش میپره رو هست که سری خودشو برسونه، اینقدر اون. بعد این فلبداهگویی یه نوع هنره، به ویژه این که شما بتونید خوب از کار در بیارید، شعر رو جوری در بیارید که هم مناسبت با اون زمان داشته باشه، هم هنرمندانه بشه و به دل مخاطب بنشینه. به خاطر همینه که نظامی عروضی میگه که سیم به بدیهه از خزانه پادشاه بیرون آید. بعد مواردی که اینجا هستش، یکی دیگه بحر الطویله که روح شاد مرحوم ابوالقاسم حالت بحر الطویل‌های قشنگی داشتن.
بله یادشون گرامی.
بله بحر الطویل‌های هدهد میرزا. بحر الطویل از اونم تفننانی که اولین کسایی که تحقیق کردن راجع به بحر الطویل به شکل علمی مرحوم اخوان ثالث بود و معتقد بود که بحر الطویل به نوعی در وزن شعر نیمایی موثره. و این رو هم بگم که در شعر معاصر عرب هم این بحر الطویل‌های ما اونجا رفته و اثرگذار بوده در شعر نوع اونها. و در مورد هجو و طنز و هزل صحبت کردن. یکی از چیز یکی از اون مباحث هم اشعاریه که درباره لباس‌ها و غذاها هست. دیوان البسه نظام قاری معروفه، شاعریه که دیوانی داره فقط راجع به لباس ها، که لباس ها چجوریه، یا راجع به غذاها. و جالبه که دستور پخت هم دادن که مثلا قلیه گوشت رو چجوری شما درست میکنی،
بله،
فلان غذا رو چجوری درست میکنی. یا مثلا فرض کنید این که یه ضرب المثل بود، میگفتن سیر دارد میان لوزینه، لوزینه یه به اصطلاح شیرینی بادومی بود، شیرین و خیلی خوشمزه. بعد برای اینکه کسی رو اذیت کنن میامدن سیر داخلی میذاشتن، ظاهرش که میدید خوشش میاد، وقتی میخورد مزه بدش. تمام اینها در این نوع اشعار اومده و در واقع این اشعاری که استاد به عنوان تفنن آوردن، این اشعار محملی شده برای حمل فرهنگ ما در طول تاریخ. ما با خوندن اونها میتونیم یک بار دیگه با دقت بسیار تار و پود تاریخ اجتماعی خودمون رو بشکافیم و خودمون رو بهتر بشناسیم.
بی نهایت سپاسگزارم از شما آقای دکتر پروین. با توضیحات شما واقعا کتابی است بسیار خواندنی، سرگرم کننده، و اینکه برای پژوهشگران و محققین فرهنگ عامه میتونه خیلی کاربرد داشته باشه این اثر. توفیق این رو داشتیم که کتاب تفنن ادبی در شعر فارسی به تألیف استاد مرحوم دکتر منوچهر دانش‌پژوه رو معرفی کنیم. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از شما آقای دکتر پروین تشکر می‌کنم برای حضور ارزشمندتون. من لیدا وحیدی به اتفاق کارشناس محترم برنامه، آقای دکتر بهرام پروین گنابادی استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی با شما بزرگواران خداحافظی می‌کنیم. هر جا که هستید تندرست باشید. خدا یار و نگهدارتون.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
ژرفا